بسم الله الرحمن الرحیم. ای در نگاهت شط نوری تا همیشه، یادت به دل دارد حضوری تا همیشه. ای خضر روزندیش در جرفای ظلمت، بی توشم با راه دوری تا همیشه. بر لوح دل با تیشه اندیشه کندم تصویر رویت با غروری تا همیشه. تا بر لبم گلواژه های عشق بشکفت، با شعر من آمیخت شوری تا همیشه. رنگین کمان با شکوه آسمان ها دارد به چشمانت عبوری تا همیشه.
اگر در جلوه روی یار بینی، اگر در جلوه روی یار بینی، جهان را عکس آن رخسار بینی، جهان را عکس آن رخسار بینی. اگر سر ازل بر تو نمایند، اگر سر ازل بر تو نمایند، همه نقش جهان اسرار بینی، همه نقش جهان اسرار بینی. تو تا در پرده پندار باشی، تو تا در پرده پندار باشی، کجا بی پرده روی یار بینی، به ملک جان برا کز دیده دل، همه نقش جمال یار بینی، همه نقش جمال.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلامی سبز بر شما خوبان و همراهان صمیمی برنامه های شبکه سراسری معارف. با برنامه سجاده نیاز در خدمت شما. امید داریم ثمره تلاش ما و همکارانمان رضایت خاطر خداوند را فراهم آورد و نیز مورد استفاده شما معارف جویان قرار گیرد. دوستان، نماز راز آفرینش هستی و معراج اهل ایمان است. این چشمه جوشان معرفت بهترین هدیه الهی است که دل و جان آدمی را آرامش می بخشد و او را از ناپاکی و عصیان باز می دارد. نماز زینت بزم عارفانی است که از بیگانه دست شستند و با دوست پیمان پاکی بستند. در سایه سار نماز می توان از کمند شیطان و عصیان رهید و به رضوان الهی رسید. تدبر و اندیشیدن در اسرار نماز همانند غواصی در اقیانوس ژرف و بیکرانی است که حاصل آن گوهرهای بیبدیل اخلاص و تسلیم و فروتنی است. نماز فصل وصل و بهار جان مؤمنانی است که به ضیافت دوست بار یافتند و از زلال جاری عشق نوشیدند. بله دوستان، با این امید که ما نیز از چشمه پرفیض نماز سیراب گردیم، از شما دعوت می‌کنیم سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. نکاتی در وجه تقدیم ایاک بر نعبد و در جلسات گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. یکی از نکات این بود که ایاک وقتی قبل از نعبد و عنوان بشود، در واقع اشاره به این است که انسان معبود حقیقی خودش رو در ابتدا می‌بیند و این دیدن جمال جمیل مطلق باعث می‌شود که از سختی عبادت کاسته شود و عبادت از حالت تکلیف بیرون بیاد، اون کلفت و سختی رو عابد احساس نمی‌کنه. با دیدن زیبایی، با اشتیاق و شوق و عشق عبادتش رو انجام میده. نکته دیگر این بود که وقتی انسان معبود رو دید، جلو القاعات شیطان گرفته میشود و اجازه نمیده انسان که شیطان معبودهایی رو غیر از معبود حقیقی بر سر راه او قرار بده. و نکته بعدی این بود که انسان در ایاکه وقتی خدا رو میبیند دیگه سخن از مسئله عبادت و خودش مطرح نیست، چرا که در عبادت عرض کردیم سه رکن وجود دارد، یک رکن عبادت هست و دیگری عابد و دیگری معبود. اگر انسان خودش رو دید و عبادتش رو دید این مشرک هست، اما اگر خودش رو ندید عبادتش رو ندید فقط معبود رو دید این انسان موحد هست. تعبیراتی رو از قرآن که از وجود مبارک رسول گرامی اسلام و حضرت موسی سلام الله علیهما نقل فرمود در جلسه گذشته اشاره کردیم. سخن رسول اکرم این بود که لا تحزن ان الله هم انا، یعنی پیغمبر اول خدا رو میبیند بعد اینکه خدا با ماست. اما لحن کلام موسی سلام الله علیه این بود که قال کلا ان معی ربی سیهدین، اول خودش رو میبینه و بعد خدا را. ان معی ربی سیهدین، اول سخن از این است که خدا با من است، ان معی محققا با من است، ربی پروردگار من. رسول گرامی اسلام حبیب خدا اول خدا رو دید و بعد خودش رو، اما موسی کلیم اول خودش رو دید و بعد خدا را. البته این که عرض کردیم حضرت موسی اول خود میبیند نه اینکه خود استقلالی، بلکه خودش رو به عنوان آیت حق میبیند. این هر دو تعبیر خوبه، اما عرض کردیم تعبیر رسول گرامی اسلام برتر و بهتر هست. اگر سوره فاتحه کتاب رو اینقدر بهش ارزش دادن، ادل قرآن، هم وزن قرآن، فهرست قرآن معرفی کردن و هیچ نمازی بدون فاتحه کتاب نیست، لا صلاة الا بفاتحه کتاب و غیر ذالک از این آثاری که بر سوره هم بار هست، این که شفای برای شفای بیمار هم مؤثر هست و دیگر آثار زیادی که برای این سوره بیان شد، به خاطر این نکات عمیقی است که در این آیات مبارکات سوره هم نهفته است. هر چه انسان بیشتر دقت بکند، هر چه که طهارت قلب و دلش بیشتر باشد، توحیدش بیشتر می شود. مشاهده یک سری مسائلی در این آیات می کند که بسیار لطیف است، بسیار عمیق و دقیق است. بنابراین این سوره مبارکه سوره است که حاوی بسیار نکات ارزشمند خواهد بود. در همین آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین ملاحظه می‌فرمایید که چقدر معارف در دل این آیه کوتاه نهفته است. انسانی که احساس عبادت کرد، انسانی که احساس بندگی خدای متعال رو کرد، اونگاه می‌فهمد که استعانت هم فقط باید از او باشد. برای گرفتن استعانت اول باید به خدا نزدیک شد، اونگاه تقاضای استعانت کرد. اول سخن از نزدیکی است، سخن از ایاک نعبد و اونگاه سخن از ایاک نستعین. عبادت مراتبی دارد کما اینکه استعانت هم مراتبی دارد. اگر کسی عبادت رو از خودش دید گفت این منم که عبادت میکنم، استعانتش هم ضعیف میشه. و اگر این عبادت را از خدای متعال دید، توفیق او دید، عنایت او دید، استعانتش هم قوی می شود. روی این واژه ها باید دقت کرد. واژه اعانت، نصرت، شفاعت و در طرف دیگر اینها ولایت. انسانی که کار رو خودش انجام میده ولی کمبودش رو از دیگری می گیره، تعبیر میکنیم میگیم دیگری کمکش کرد، ناصرش بود، معینش بود و این شخص از او استعانت کرد، کمک گرفت. در اینجا تعبیر اعانت، نصرت و امثال اینها کاربرد دارد. اما ای وقتی کاری رو انجام میده کمبودی دارد، این کمبود با دخالت دیگران جبران میشه. اصطلاحاً این رو شفاعت میگن. این که میگیم رسول گرامی اسلام و ائمه هدی سلام الله علیه اجمعین مقام شفاعت دارن، یعنی کارهایی رو که انسانها انجام دادن، کمبودهایی رو که خواهد داشت، این کمبودها رو ائمه علیهم السلام جبران میکنن. و در همین مسئله شفاعت این مسئله نفته است که انسان باید تلاش خودش رو بکنه، زحمتش رو بکشه، تکالیفش رو به نحو احسن انجام بده، اما با توجه به همه این مسائل باز کمبودهایی رو خواهد داشت. این کمبودها را ائمه جبران میکنند، این اصطلاح شفاعت به کار برده میشود. ولی گاهی کاری از انسان ساخته نیست، همه شؤونش رو به دیگری میسپاره. اینجا سخن از مسئله ولایت هست. مثل یک نوزادی که به دنیا میاد هیچ کاری نمیتونه برای خودش انجام بده، تمام کار به دست دیگری انجام میگیره. اون دیگری رو نمیگن ناصر و معین این بچه است، نمیگن شفیع این بچه است، میگن ولی این بچه است. مسئله ولایت بالاتر از مسئله نصرت و اعانت و شفاعت هست. ولایت به این معناست که انسان همه کارهاشو به دیگری واگذار کنه. ولایت در یک طرف هست، اعانت و شفاعت و نصرت امثال اینها در طرف دیگر. حالا در ارتباط با مسئله عبادت، در ارتباط با مسئله بندگی خدای متعال، هر چی که عبادت قوی تر باشد، مسئله استعانت هم در قالب ولایت خودش نشون میده. الله ولی الذین آمنون، انسانی که عبد خدا شد، انسانی که مؤمن به خدا شد، قلبش محل باور نسبت به خدای متعال شد، مبدا و معاد رو به قلب پذیرفت، هرچی که این پذیرش بیشتر و در قالب مسائل رفتاری و اخلاقی عبودیت و بندگی و تسلیمش در مقابل خدای متعال بیشتر شد، اونگاه استعانتش رنگ ولایت میگیره. بنابراین اگر در مراحل اولیه عابد در مراحل اولیه عبادت هست، مسئله استعانت رو مطرح میکنه، از خدا میخواد کمک بگیره. اما وقتی این عبادت قوی شد، این عبادت مراحل بالاتر و برترش رو بهش رسید، اونگاه مسئله ولایت مطرح می شود. و چقدر زیباست که انسان به این معرفت برسد که همه شؤون من رو خدای متعال اداره کند و به این مرحله برسد، وصول به این مقام پیدا بکند که تمام امورش رو به خدای متعال واگذار کند بدون اینکه خودش برای خودش تأثیر قائل باشد. این واگذاری هم نه به معنای این است که بگه من میتونم کارهایی رو انجام بدم، در امور خودم تصرف کنم، اما خدای متعال رو من وکیل قرار میدم. اون مقام توکل هست. اما برسد به جایی که مقام تفویض هست، مقام تسلیم هست، تمام شؤونش رو به خدای متعال واگذار کند که لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بنابراین بهترین راه برای تقرب به خدای متعال مسئله عبادت است. زیباترین راه و نزدیکترین راه به خدای متعال راه بندگی است. لذا وقتی سمت‌های انبیا رو در قرآن یا در روایات می‌بینیم بیان می‌کنه، سخن از مسئله عبادت اینهاست. انبیا به رسالتشون، به نبوتشون نمی‌نازیدند. اون چه که میزان حتی نبوت و رسالت انبیا و ملاک و معیار نبوت و رسالت انبیا سلام الله علیه مجمعین بود، مسئله عبودیت اونهاست. اونها عبد خدا هستن. در تشهد ملازم فرمایید درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اول سخن از مسئله شهادت به عبودیت اوست. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبادت حضرت قبل از رسالت ذکر می شود. دلیل این ارزشمندی و دلیل این اصالتی که به عبودیت داده می شود نسبت به مسئله رسالت و نبوت، این است که عبادت نسبت عبد است به خدا، اما رسالت چهره ارتباطی عبد است با خلق خدا که پیام خدا رو به خلق می رسونه. ارتباطی که بین انسان و خدا هست قطعا مقدم و اولا هست نسبت به ارتباطی که با مردم داره. بنابراین سمت عبادت رسول اکرم بر رسالتش مقدم هست و فضیلت داره. سایر انبیا هم که به کمالاتی رسیدن، این محصول عبادت اونها بود. هر پیامبری، هر ولی و هر انسان کاملی به کمال رسید، راه کمالش مسئله عبودیت و بندگی بود. در ارتباط با مسئله معراج، آیات معراج ملازمه فرمایید در اول سوره اسراء فرمود سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این که فرمود سبحان الذي اسرا بعبده، این اولا مشخص می‌کند که ملاک اسراء و ملاک معراج پیغمبر چه بود. ملاک معراج و معیار معراج و علت معراج رسالت رسول اکرم نبود، نبوت او نبود، مقام عبودیت و بندگی او بود. علاوه بر این مسئله، با آوردن این وصف به عبدهی، سبحان الذی اسرا به عبدهی، راه رو به روی دیگران هم باز میکنه که تعالی و عروج و معراج اختصاصی به بعضی از انسانها دون بعضی ندارد، بلکه این راه به روی همگان باز است، منتها همگانی که در مسیر عبودیت و بندگی قرار بگیرند. هرچی که میزان عبودیت و بندگی بیشتر باشد، تعالی و معراج هم بیشتر خواهد شد. این راه بروی ما هم بازه. رسیدن به ولایت، مظهر اسم ولی خدا شدن، اختصاص به انبیاء سلام الله علیه اجمعین ندارد. هر کسی در مسیر بندگی خدا قرار گرفت، به مقداری که در این مسیر قویتر عمل بکند، مظهریتش برای اسماء و صفات الهی هم بیشتر خواهد شد. پس معیار و ملاک رسالت و نبوت، معراج، تعالی در همه کاملان و همه انسان‌های مقرب درگاه الهی بحث عبودیت است، بندگی خداست. این معنا که توحید عبادی است، اثرش این است که انسان مطیع احدی جز خدای متعال نباشه. هر چرا که خدا دستور داده اطاعت کنه. و اگر هم بعضن ما از غیر خدا اطاعت میکنیم، از قبیل اطاعت از قوانین، اطاعت از ذوالامر، اطاعت از پدر و مادر و امثال اینها، اینها هم به خاطر خداست. خود خدا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت از رسول اطاعت از خداست، اطاعت از اولوالامر اطاعت از خداست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم. اطاعت از قوانین اطاعت از خداست، اطاعت از پدر و مادر اطاعت از خداست. مرز این اطاعت رسول گرامی اسلام سلام الله علیه بیان فرمود که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی تا جایی اطاعت دیگران مجاز هست که به معصیت خدای متعال منجر نشود. بنابراین اون چه که ملاک توحید عبادی است این است که انسان از غیر خدای متعال دستور نگیره. در روایات داریم که اگر اطاعت از غیر خدا بکنید، سلطانی در نظام حکومتی و سلطنتی امر بکنه، سلطان جائر، سلطانی که مجاز نیست شرعاً و قانوناً که در مقام و جایگاه سلطنت اعمال نظر بکنه، اعمال قدرت بکنه، اگر کسی حرف او رو گوش بکنه، این در واقع مشرکه، چرا که فرمان او فرمان خدا نیست. ما فرامینی رو باید اطاعت کنیم که در واقع برگرده به فرمان الهی. پس اطاعت از غیر خدا اگر در این موارد وارد شده، در واقع برمیگرده به اطاعت از خدای متعال. تمام انبیا هم مردمش رو دعوت به همین توحید در عبادت میکردن. در سوره اعراف آیه 65 فرمود و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. حضرت هود به مردمش دستور میده و از اونها میخواد که خدا رو عبادت بکنن. ما لکم من اله غیره، غیر از او خدایی نیست، غیر از او معبودی نیست، کی میخواد بپرستید، دل به کی میخواد ببندید. این ما لکم من اله غیره مفسر خوبی برای لا اله الا الله هست، چون جمله لا اله الا الله در واقع یک جمله است، دو جمله نیست که یکی نفی باشد یکی اثبات، یک قضیه است، یک ادعاست. اینجوری نیست که در لا اله الا الله اول نفی طاغوت ها رو بکنیم بعد اثبات خدا، بلکه مفادش این است که غیر از الله که مسلم و مفروغ عنه هست و هیچ جای شک و تردیدی نیست، دیگری وجود ندارد. نه اینکه بگیم دیگران نه، بعد اثبات الله کنیم که این اثبات دلیل بخواد. الا در اینجا به معنای غیر هست. لا اله الا الله یعنی غیر از خدا کسی نیست، غیر از خدایی که شکی در اون نیست. اف الله شکن فاطر السماوات والارض. غیر از این خدایی که شکی درش نیست و فطرت انسانها او رو قبول داره دیگرانی وجود ندارند. و این لحن سخن اختصاص به حضرت هود تنها ندارد، همه انبیاء الهی این دعوت رو از مردم داشتن که ما لکم من اله غیره، غیر از الهی که مسلم هست دیگری وجود ندارد. در همین سوره اعراف آیه 85 در جریان حضرت شعیب هم همین مطلب رو عنوان فرمود که و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. در جریان حضرت صالح همین طور هست، مراد همه انبیا، سخن همه انبیا همین مطلب هست. نمیخوان انبیا دیگران رو نفی کنن بعد اثبات الله بکنن، بلکه میگن یک خدای واحد مفروغ عنه و مسلمی است و دیگرانی وجود ندارد. بنابراین اون چه که محور دعوت انبیا علیهم السلام بود، دعوت همه بود به این توحید، توحید در عبادت، یک ذات را عبادت کنید. در آیه 14 سوره زمر فرمود قل الله اعبد مخلصا له دینی، این سیاق و لسانش همون ایاک نعبد هست. قل الله اعبد، نفرمود قل اعبد الله که اول مسئله عبادت باشد بعد سخن از معبود، اول معبود رو جلو می اندازد. قل الله اعبد که این تقدیم هم مفیده، حصر هست که در بحث تقدیم ایاک بر نعبدو در همین آیه شریف ایاک نعبد و ایاک نستعین بهش اشاره شد. بنابراین بزرگترین شرافت انسان همین بندگی است، بالاترین ملاک برای انسانیت انسان بندگی خداست. انسانیت ما، کمال ما، معراج ما، تعالی ما، همه چیز ما در سایه بندگی خدای متعال تأمین می شود. پروردگارا تو را به مقربان درگاهت قسمت می دهیم توفیق فهم حقایق و معارف و نکاتی که در دل این آیات بسیار پر محتوای قرآنی نهفته است رو به همه ما کرامت بفرما. قلب و دل ما رو ظرف تحقق معارف قرآنت قرار بده، شوق و اشتیاقی در ما ایجاد کن که بندگی تو رو با قلب و دل و با عمق وجودمون بپذیریم، عاشقانه بنده و عابد تو باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب یاران صاحب دل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید و اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد فرمودند برای استعانت اول باید به خدا نزدیک شد و بعد استعانت کرد. استاد مهندسی در ادامه افزودند عبادت مراتبی دارد و استعانت هم. اگر کسی عبادت را از خودش دید استعانتش هم ضعیف میشود، ولی اگر کسی عبادت را از خدا دید استعانتش هم قوی می شود. استاد سپس درباره واژه‌های اعانت، نصرت، شفاعت و ولایت توضیحاتی فرمودند و افسودند انسانی که کار را خودش انجام می دهد ولی کمبودش را از دیگری می گیرد، تعبیر می کنیم که دیگری کمکش کرد و این شخص از او استعانت کرد. در اینجا تعبیر اعانت و استعانت کاربرد دارد. اما اگر کاری کمبودی دارد و این کمبود با دخالت دیگران جبران می شود، اصطلاحاً شفاعت گویند. ولی گاهی کاری از انسان ساخته نیست و همه شؤونش را به دیگری واگذار می کند. اینجا سخن از مسئله ولایت است. ولایت بالاتر از نصرت و اعانت است. استاد فرمودند، هرچه عبادت قوی تر باشد، مسئله استعانت هم در قالب ولایت، خودش را نشان می دهد. پس بهترین راه برای تقرب به خدای متعال عبادت است. استاد در انتهای بحث خود فرمودند اگر از غیر خدا اطاعت می کنیم، از قبیل اطاعت از قوانین، اطاعت از اولوالامر، اطاعت از پدر و مادر و غیر اینها، اینها هم بهر خداست و خود خداوند فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و اینها همه اطاعت از خداست. یاران پاک سیرت، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن.